هست. لطفاً با این برنامه همراه باشید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میهونی خانمم دیگر 100 تاست به اضافه یه سفر حج تمتع 2 سال نیمی که ازدواج کردم.
یکونی ما زندان هستم به خاطر من.
برای چی منی نمی کلانتری؟
دنبال پرمندم.
خاطر پسرم.
والا در تو قتل مادره.
دابه جایی سنه.
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم برد.
والا موتورم رو دزدیدن دیشب. بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون، آوای قانون.
کرونا ویروس چه مشکلاتی را برای وکلا و مراجعین به قوه قضاییه به وجود آورده است؟ قوه قضاییه چه راهکارهایی را در احقاق حقوق مردم در این شرایط اندیشیده است؟ تأثیرات کرونا بر اوقات دادرسی و نحوه رسیدگی به دعاوی چه بوده است؟ پاسخ به این سوالات و دیگر پرسش‌های عزیزان شنونده در برنامه امروز آوای قانون. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، علی نصری کارشناس مجری برنامه به همراه مهمان گرامیمون جناب آقای دکتر حمیدرضا محمدی وکیل پایه 1 دادگستری با موضوع مسائل و مشکلات قانونی و حقوقی در شرایط پاندمی کرونا در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. بعد راه های ارتباطی برنامه طبق معمول شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تماس 2265-2385 و روابط عمومی که با شماره 162 در خدمت شما عزیزان هست. این برنامه رو همچنین میتونین از طریق اپلیکیشن ایران صدا دریافت داشته باشید. خیر مقدم میگم جناب آقای محمدی، حضور گرمتون رو در برنامه در خدمتون هستیم بزرگوار.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان شنونده و شما و همکاران محترمتون، در خدمتون هستم.
بله جناب محمدی، در این شرایطی که حالا جهان شمول هست و تمامی دنیا باش، کشورها، اکثر کشورها میتونیم بگیم باش درگیر هستن، ویروس کووید 19 یا کرونا، حالا فکر میکنم همه دنیا برنامه ریزی حالا به صورت دولت ها یا قوای مقننه قضاییشون، دادگاه هاشون تمهیداتی رو اندیشیدن در این خصوص. آیا از نظر حضرت عالی و چیزی که شما دیدین و رعایت فرمودین، قوه قضاییه راهکارهایی رو در این خصوص اندیشیده که دوستان وکلا، مراجعین و کسایی که دنبال احقاق حقوق خودشون هستن با مراجعه به سیستم قضایی به مشکلی برخورد نکنن و این تمهیدات آیا از طریق دادگاه اندیشیده شده یا خیر؟
بله، خب قوه قضاییه راهکارهای زیادی رو گذاشته برای اینکه انتشار این ویروس کمتر بشه. مثلا میتونم به تجدید در اوقات رسیدگی و به عقب انداختن اوقات رسیدگی اشاره بکنم، یا مثلا فقط اصحاب دعوا حق ورود به محاکم رو دارند، یا موقع ورود ازشون تب سنجی میشه که مطمئن بشن کسی که میخواد ورود پیدا بکنه تب نداشته باشه، یا ضد عفونی کردن مراجعین رو دم در، حتی کف کفش‌هاشون رو من تو بعضی از مجتمع‌ها دیدم که انجام میدن و کارهای زیادی میکنن. حتی کل مجتمع رو با مجموعه سپاه تهران خبر دارم که هماهنگ کل مجتمع رو ضد عفونی میکنن.
بسیار عالی. بعد شما بفرمایید که چون پیامکی داشتیم از مهدی از اصفهان که ظاهرا اوقات رسیدگیشون رو تجدید نکرده و از این نظر متضرر شدن و ظاهرا حکم علیهشون صادر شده و در اون وقت رسیدگی نتونستن حاضر شدن. حالا نمیدونم حالا به چه دلیلی، احتمالاً همون کرونا میگن، ولی حالا اینکه گواهی داشتن یا خیر رو متذکر نشدن. این رو اگر لطف بفرمایید ممنون میشم توضیح.
شما فرمودین در فرمایشتون اونم این که ما نمیدونیم واقعا به چه دلیلی باید جلسه به تعویق میافتاده و انتظار ایشون برای اینکه جلسه به تعویق افتاده بشه چی هست. اگر منظورش این بودی که خودشون دچار کرونا بودن و در بیمارستان بودن، میتونن اسنادشون رو به محاکم حالا ارجاع بدن و محاکم قطعا این رو ترتیب اثر خواهند داد. اگر هم رأی صادر شده به محکمه تجدید نظر میتونن ارائه بدن، قطعا تجدید نظر رسیدگی خواهد کرد.
بسیار عالی. بعد آقای حسینی از تهران هم سوالی داشتن که آیا این کووید 19، این بیماری واگیردار رو میتونیم از موارد فورس ماژور مثل بلایای طبیعی حساب کنند و حالا سیستم غذایی رویش در این خصوص چیه و به چه صورت عمل میکنه؟
بله، البته خیلی بحث پیچیده است به خاطر اینکه تا الان وجود نداشته. الان یه سری گمان زمینی های در این زمینه داره اتفاق میفته. شاید بتونیم این رو از موارد فورس بدانیم، مخصوصا اگر کسی که خودش مبتلای به این ویروس هست. بله، ایشون میتونه بگه آقا من 2 هفته در بیمارستان بودم، بستری بودم، نمیتونستم به تعهد خودم عمل بکنم. اینجا قطعا از موارد فورس هست. منتها اینکه اگر یک فردی که خودش مبتلا نیست و به تعهدش عمل نکرده، فقط میخواد این رو دستاویزی قرار بده که از تعهد خودش سرباز بزنه، اینجا من فکر میکنم نباید این رو جزو موارد فورس ماژور بدونیم. باید قائل به تفکیک بشیم، باید کیس به کیس جداگانه بررسی کردیم موضوع رو.
بسیار عالی. بعد اگر حالا این رو خودم خدمتتون سوالی داشتم که اگر علائمی در شخص به وجود اومده باشه، حالا این به تازگی و این هنوز محرز نشده یا آزمایشی داده نتیجهش این مشخص نیست، به این صورت چطوری قضات رسیدگی میکنن و رویه الان در دادگاه چطور است که شخص خودش مراجعه کنه بگه من مشکوک به واگیر همین گرفتن کرونا هستم، به چه شکل این عمل میشه تا اون نتیجه که حالا مثبت یا منفی بخواد بیاد؟ از
البته خیلی طولانی مدت نیست این آزمایش و شاید کمتر از 1 روز مشخص میشه که فرد دچار این ویروس هست یا نیست. با این وجود اگر فردی احساس خطر میکنه برای خودش و برای دیگران، اگر به محکمه ضمن لایحه‌ای اعلام بکنه که من مشکوک به این بیماری هستم و باید یه مدتی بستری باشم، حتی اگه خودش نمیتونه مراجعه بکنه به دادگاه، وکیلشون برن، یا حتی اگر یکی از اعضای خانواده‌شون رو بتونن بفرستن با لایحه‌ای که آقا من دچار همچین مشکلی هستم، به نظر من محکمه ترتیب اثر خواهد داد.
بسیار عالی. شنونده محترم پشت خط هستن، سلام و عرض ادب خدمتتون، در خدمتتون هستیم، سوالتون رو مطرح بفرمایید.
خواهش می‌کنم. سلام می‌کنم خدمت شما، تشکر دارم از شما و زحمتی که تقبل کردن مهمان عزیزتون. می‌خواستم ببینم آیا با این شرایطی که پیش اومده تو قراردادهایی که بین مالک و مستاجر هست یا قرارداد پیمانکاری هست یا ساختمانی از اینجور مسائل هست، آیا این فورس ماژور محسوب میشه؟ این تعهد اگه داشته باشه صرف مثلا 6 ماه من باید این کارو بکنم، الان این 6 ماه چجوری تعیین میشه؟ مسئلهش رو میشه توضیح بدن؟
بسیار عالی. از کجا تماس میگیرین قربان؟
من یک شنونده هستم قربان.
بله بله،
موفق باشین.
قربان شما، موفق باشین. خدا شما در خدمتتون هستم.
عرض به محضرتون که با عنایت به این که تو صحبت‌های قبلیم گفتم انجام تعهدات طرفین قرارداد، حالا اگر در عقد لازم باشه باید انجام بشه، باید ببینیم این حالتی که می‌فرمایند ما رو دچار یک ضرری کرده به چه اندازه هست. مثلا فردی رو فرض بفرمایید که در بهمن ماه اومده یه ملکی رو اجاره کرده، 20 میلیون 30 میلیون هم اجاره بستن که بیاد یه کار مواد غذایی انجام بده، مثلا ساندویچی رو دایر بکنه. خب از 1 ماه بعدش این کار متوقف شده. چرا؟ چون خب این بیماری باعث شده که کارشون تعطیل بشه. حالا باید ماه‌ها صبر بکنه، شاید 5-6 ماه بیاد برجی مثلا 20 میلیون تومان بخواد اجاره پرداخت بکنه و این برای یه ضرر هنگفتی و براشون وارد خواهد کرد. اینجا فرد به نظرم میتونه این رو به عنوان فورس ماژور تلقی بکنه و درخواست فسخ قرارداد رو بکنه، چون انتفاع اون ملک به نوعی از بین رفته و به نظرم اینجا شدنیست. اما فرد دیگه رو فرض بکنید که نه، قراردادشون خیلی مؤثر نیست، یه ملکی اجاره کرده مثلا جهت مسکونی، اینجا حتی اگر یه همچین مشکلی هم پیش آمده باشه نمیتونه استناد بکنه که آقا این بیماری آمده. چرا؟ چون تغییر اساسی در شرایط معامله به وجود نیامده است.
بسیار عالی. پیامکی در این خصوص داشتیم که حالا مشکلاتی که داشتن ما حاصلش این بود که مستجری هستن، ملکی مغازه‌ای رو اجاره کردن و حالا با توجه به مشکلاتی که به وجود آمده الان دو سه ماهی هست که امور زندگیشون نمیچرخه و اصلا خرید و فروشی ندارن و این مؤجر محترم هم حالا اصراری دارن بر تخلیه ملکشون. در این موارد قوه قضاییه تمهیداتی اندیشیده؟ به چه طریقی باید پاسخگوی مردم بود و با توجه به اینکه مشکلاتی به این چنین هست و اون مستجر بنده خدام که هیچ حالا تقصیر گناهی نداشت از این حیث؟
اینجا مستجر عرض کردم میتونه دادخواستی رو به دادگاه بده و فسخ قراردادش رو درخواست بکنه به جهت اینکه نمیتونه انتفاعی ببره. اما واقعیت اینه که مشکلی که وجود داره اوقات رسیدگی طولانی مدته، ولی قوه قضاییه هم نمیشه متهم به کمکاری کرد به خاطر اینکه انقدر اوقات رسیدگی زیادی داریم که همینجوری هم به وقتای معمولیشون هم میخوان رسیدگی کنن دچار مشکل هستن. با این وجود تنها راهشون ارتای دادخواست به محکمه است.
بله، یک بار دیگه راه های ارتباطی برنامه رو خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم. طبق معمول شماره پیامک 3015 و همچنین شماره تماس 22652583 85 و روابط عمومی سازمان ما شماره 162 در خدمت شما بزرگواران هستیم. جناب آقای محمدی، ما میبینیم که حالا از طریق حالا صدا و سیما و شبکه‌های مجازی تبلیغاتی میشه که مبنی بر کنار اومدن مالکین مستجری، کنار اومدن مردم با هم در این شرایط که حال هم رو درک کنن، ولی از اون سمت هم میبینیم ما مثلا دولت میاد قبوزی رو صادر میکنه برای هزینه آب، برق، گاز. خب اینها برای مغازه‌هایی که یا مردمی که به مشکل خوردن، کاسبی نداشتن، یا خانواده هایی که حالا ممر درآمدشون مغازه بوده به یه نحوی قادر به پرداخت اینها نیستن، چطور دولت میاد مردم رو تشویق میکنه که نسبت به هم مهربانانه تر برخورد کنین، ولی خب از اون ورم باز میبینیم که تهدید میشن به قطع کردن انشاءابات به خاطر عدم پرداخت آب و برق و گاز. به نظر من خود دولت ها باید ابتدا پیش قدم بشن، حداقل تا مردم هم ارزم به حضورتون یاد بگیرن، نه اینکه حالا چیز دیگه ای رو بفرماین و جور دیگه ای عمل کنن.
قطعا من با فرمایش شما موافق هستم، اون تا سخنگوی دولت بیاد یعنی جواب رو بده که چطور شما نیومدین و تعهدات مردم رو کاهش ندادین. البته من شنیدم که به افرادی که قسط دارن 3 ماه فرصت داده شده که اون تو 3 ماهی که در اوج کرونا بود قسط هاشون رو دیرتر پرداخت بکنن، اما من دوستی داشتم که با من تماس گرفت گفت آقا به خاطر همین تأخیری که دولت تو رسانه ها اعلام کرده بود از من خسارت دیرکرد گرفتن. من امیدوارم این حرف درست نباشه، من تو اگه درست باشه اون وقت واقعا دولت باید جواب بده، چون این خسارتی است که دولت باید پرداخت میکنه، نه اون کسی که از جراید از رسانه عمومی شنیده و به همین جهت اینو عمل کرده و حالا باید خسارتی پرداخت بکنه.
جاری. حالا تو امیدواریم که قوه قضاییه در این خصوص حکم به نفع دولت نداده باشه. حالا
هنوز پرونده ای فکر میکنم تشکیل نشده باشه، ولی خب اگر کسی بیاد پرونده تشکیل بده قطعاً مجموعه قوه قضاییه رستگی خواهد کرد.
بسیار عالی. حالا سوالی که داشتم این بود که خیلی افرادی هستن که وام هایی رو از بانک ها، حالا هر بانکی، دریافت کردن برای رونق کسب و کارشون، که این کار حالا چه کار تولیدی، کشاورزی، صادرات، واردات، هر چی، این رو در این بخش استفاده کنن. و با توجه به این که حالا در ایامی که این ویروس منحوس کرونا تمام دنیا رو گرفته متضرر شدن، اون کسب و کارشون خابیده، آیا وام هایی که به این منظور دریافت شده، این مثلا بالفرد 4 ماه 5 ماهی که معوق داشتن، این باید از این محل کسب و کاری داشته باشه که درآمدی حاصل کرده باشه تا بخواد این رو به اون بانک پرداخت کنه؟ اینجا حضرت عالی چه برنامه‌ای رو می‌بینین که آیا اگر دعوی در این خصوص در مراجع قضایی رخ بده دادگاه‌ها چه رویه‌ای دارن، چه تصمیمی می‌گیرن؟ آیا حق رو به جانب بانک می‌گیرن یا به نفع اون متضرری که وام گرفته؟
قطعا محاکم حق رو به جانب حقدار خواهند گرفت. باید ببینیم که واقعا تو اون کیس خاص این فردی که میاد وام رو پرداخت نمی کنه به معنی واقعی متضرر بوده یا نه، داره به تظاهر خودش رو متضرر وانمود میکنه. تو این دو حالت متفاوته. من فکر میکنم کسی که متضرر باشه قطعا میتونه دادخواست بده، از حقوق خودش دفاع بکنه و قوه قضاییه هم قطعا میپذیره، ولی قوه باید تحقیق بکنه ببینه واقعا فرد متضرره یا نه تظاهر میکنه به این کار، که اگر اینطور باشه خب رأی به نفع بانک خواهد داد.
بسیار عالی. البته فکر میکنم با تحقیق کمی هم بشه، حالا به عنوانی که حالا اون شغل چی هست، از عنوان شغل هم حتی بالفرض بشه که این رو پیدا کرد که آیا حق به جانب کی هست. بالفرض میگم اگه اون رسته شغلی یا اون تجارت در زمینه حالا مثلا مواد شوینده یا اینجور مسائل باشه، خب قطعا و کسب و کارش رونق هم داشته و همچی چیزی ازش پذیرفته نمیشه. بعد بحث دیگه‌ای که حالا قبلش من راه ارتباطی رو مجدد خدمت شنوندگان عرض میکنم که شماره پیامک 301035 و شماره تماس 226522385 و همچنین روابط عمومی با شماره 162 و این برنامه را میتونن از طریق اپلیکیشن ایران صدا دریافت نمایند. عرضم به حضور با سعادتتون که حالا در زمینه وام‌ها صحبتی که شد این بود که پس اگر متضرر از این موضوع کسی که وام گرفته باشد، قطعا پس می‌فرمایید که دادگاه به نفعش حکم صادر کرده خواهد کرد، حداقل بگیم با تحقیقاتی که حالا انشالله میفرمایید دیگه، ما امید خدا. بعد فرمودین حالا به لحاظ شکلی، حالا از ماهیت جدا بشیم، به لحاظ شکلی دادگاه ها مجتمع قضایی که حضرت عالی منون یکی از وکلای مجرب رفت آمد دارین و مراجعه دارین به مجتمع ها، نحوه برخورد مسئولین و حالا اشخاصی که حالا در اونجا کارکنان محسوب میشن با ارباب رجوع به لحاظ حفظ موارد یا پروتکل های بهداشتی چگونه است؟ این چه تفاوت هایی در این خصوص الان و قبل از اون شیوع بیماری میبینید؟
من 4-5 مورد رو برشمردم اول عرایزم. یکی این که اگر کسی تب داشته باشه اصلا بالا راهش نمیدن. دوم این که خانواده ها و افرادی که با اینها همراهن و راه نمیدن، فقط اصحاب دعوا حق ورود دارن. سوم این که همون پایین سعیم در حالا به نوعی تا جایی که امکان داره البته سعی میکنن که با مواد ضد عفونی کننده دستها و پاهای عزیزان رو ضد عفونی بکنن. زدن ماسک رو اجباری کردن. کل مجتمع رو دارن ضد عفونی میکنن و واقعا یک جنبشی است که یه حرکت بزرگی است که این همه کار انجام شده. و البته مهمترین کاری که میتونست اتفاق بیفته اینه که بتونن دادگاه ها رو از فضای دور بتونن برگزار بکنن، که اگر این اتفاق بیفته خیلی کار بزرگی است که دیگه نیاز نباشن توی اتاقی که مثلا حالا 15 متر 20 متر 5 نفر 10 نفر دور هم جمع بشن نشستگی بکنن. اگر راه دور میتونست اتفاق بیفته، اگر امکانش برای مجمع قوه قضاییه باشه خیلی خوب میتونست باشه.
بسیار عالی. این موضوع رو خوب شد که فرمودین. بعد یه مواردی این چنینی که چرا ما مثل بقیه حالا کشورهای پیشرفته جهان، بحث اینه که سیستم الکترونیکی از طریق فضای مجازی، راه‌های ارتباطی دیگه، مثلا وکلا در دفتر خودشون یا حالا اون ارباب رجوع در اتاق کار خودش منزلش نمیتونه دادخواستی رو تنظیم کنه یا حالا لوایحی رو به دادگاه بده. اینها اگر ارتباطی هم فکر می‌کنم به کرونا نداشته باشه، حداقل اینه که هم از اتاله دادرسی جلوگیری می‌کنه این مورد، هم حالا بخوایم ریستر وارد بشیم آلودگی هوا رو داریم، ترافیک رو داریم، معضلات این چنینی میتونه رفع بشه و فکر میکنم خیلی کار حاد و شاخصی هم نباشه، بشه با یک هزینه نه چندان هنگفتی این موارد رو رفع کرد که هر وکیلی در دفتر کار خودش با توجه به این مراجعه که موکل داره بتونه پس از شنیدن صحبتاش اون شکوایی دادخواستش رو در همونجا دفتر ثبت کنه، از طریق حالا کامپیوتر لپتاپ خودش این رو برای قوه قضاییه ارسال کنه، وقت رسیدگی هم بهش ابلاغ بشه. فکر میکنیم این موارد مواردی که باید قبل از این موضوع پیگیری میشد و نتایجی حاصل میشد. نظر از عالی رو بشنویم.
البته در یک سال گذشته این سیستم به وجود آمده و کار خودش رو شروع کرده، دچار نواقص و ضعف‌هایی است که داره برطرف میشه. علت اینی هم که یک واهمه‌ای وجود داره در این خصوص. ببینید چند روز پیش من از جرایت میخوندم که یکی از شرکت‌هایی که ببخشید تو بحث این تلفن همراه اینها مشغولن، مثلا سایتشون هک شده، اطلاعات مردم خارج شده. ما دشمن‌های زیادی داریم که میتونه متاسفانه اصلا دنبال این هستن که یه اختلال‌هایی در کشور ما به وجود بیارن. من جمله در امور هسته‌ای بارها مورد حمله قرار گرفتیم. مجموعه قوه قضاییه خیلی مهمه. شما فرضی رو داشته باشین که اونها بتونن نفوذی بکنن و اطلاعات مردم از قوه خدای نکرده ببرن. به همین جهت نگرانی بسیار زیادی وجود داره که دارن سعی میکنن اونها رو برطرف بکنن که امنیت اطلاعات مردم برقرار بشه.
بسیار عالی. تماسی رو برقرار کردیم خدمت آقای دکتر سهیل طاهری، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون آقای دکتر طاهری.
سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و دوست و همکار عزیزم جناب آقای محمدی.
سلام و الله دکتر، وقت بخیر.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر طاهری، حضرت عالی که به عنوان وکیل پایه که دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه هستید، سوالی رو داشتم در این خصوص از محضر مبارکتون که آیا این کرونا یا کووید 19 رو میشه از موارد فورس ماژور تلقی کرد؟ آیا قانون فورس ماژور رو احصا کرده یا این مورد رو میشه در مواردی شامل فورس ماژور تلقی کرد؟ این رو ممنون میشم توضیح بفرمایید برای شنوندگان محترم.
بله، عرض کنم که همونطور که حالا احتمالاً جناب آقای محمدی هم فرمودن اونجا، این موضوع در مواردی میتونه از مصادیق فورس ماژور باشه و در مواردی از مصادیق فورس ماژور نباشه. فورس ماژور یه قوه قاهره هستش که از خارج عارض میشه بر روابط قراردادی و موجب میشه که متعهد نتونه به تعهد خودش عمل بکنه. در اینجا مثلا در مورد موضوع کرونا، خیلی از عرضه فروشی ها تعطیل شدن به دلیل کرونا و اینا نتونستن مشتری داشته باشن، فروشی داشته باشن و به تبع اون نتونستن اجاره بهای خودشون رو پرداخت کنن. من معتقدم که اینایی که این مشاغلی که به دلیل کرونا تعطیل شدن، اینا از مصادیق فورس ماژور میتونه باشه و دادگاه میتونه با در نظر گرفتن این موضوع از پرداخت اجاره بها معافشون کنه یا حتی اجاره بها رو تعدیل کنه. ولی خب بعضی از مشاغل به فعالیتشون حالا کم و بیش تجار مریض ادامه دادن، اونا دیگه به اعتقاد من از مصادیق فورس ماژور نمیتونه باشه. یعنی این یه موضوعیه که کیس بای کیس باید بررسی بشه که ببینیم آیا تو اون رابطه قراردادی فورس ماژور اتفاق افتاده یا نیفتاده. اما در حال حاضر که حالا دیگه محدودیتی خاصی، محدودیت‌ها کمتر شده که مساق نداره، این برای همون دوره اسفند ماه و فروردین و اینا بوده که اجباراً بعضی از مشاغل تعطیل شدن.
بسیار عالی. جناب آقای طاهری، ما حالا از حضور گرمتون سوء استفاده کنیم، یک سال دیگه رو مطرح کنیم در خصوص مواردی مشاغل و قراردادهایی که برای مدت معین منعقد شده. بالفرض یک بازیکن فوتبال مثال میزنم، برای یک سال برای یک تیمی حالا میخواد بازی کنه، این با توجه به اینکه چند ماهی رو از میادین دور بوده و اصلا مسابقاتی برگزار نشده، آیا امکان فسخ وجود داره و کلا دیدگاه حقوقی حضرت عالی نسبت به این جور موارد چگونه است؟
ببینید، اگر موضوع قراردادی منتفی بشه، یعنی طرفین یه قراردادی رو منعقد کردن، قرار بوده کاری انجام بدن، این موضوع قهرن منتفی شده، اینجا از موارد انحلال قرارداد هستش و قرارداد دیگه اگر واقعا انتفاع منتفی شدن واقعی باشه و احراز بشه، قرارداد منحل میشه، منفسخ میشه.
حالا اگر مدتی از این قرارداد، بالفرض حالا اگر یک ساله بوده، 6 ماه 8 ماه، مقداری از این حالا تحت شعاع قرار گرفته باشه، به چه صورت؟
تا اونجایی که قرار داد تحت شعا قرار نگرفته به قوت خود باقی و طبق قرار داد عمل میشه، از اون به بعدش دیگه منحل میشه قرار داد.
پس میفرمایید که تأثیری در اون مبلغ قرار داد و دستمزد داره نهایتا دیگه؟
بله دیگه، چون انحلال یعنی این که قرار داد تا یه تاریخ خاصی به اعتبار خود باقیه و آثار خودشو داره، تعهدات باید انجام بشه، از یک تاریخی به بعد دیگه این قرارداد اثری نداره. یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم از طرفین دیگه تعهدات خودشون انجام نمیدن. این مفهوم انحلاله.
بسیار عالی، ممنون و سپاسگزارم از حضور گرمتون، لطف فرمودین، در خدمتتون بودیم. ممنون و متشکر. خدایارو نگهدارتون. ممنون و متشکر. آقای محمدی، نظر حضرت عالی در این خصوص چیه؟ در خصوص قراردادها یا نظر مشابه دارین یا نظر دیگه ای دارین؟ این رو هم بفرمایید.
آقای دکتر نظر کاملی رو فرمودن که اگر کسی قرارداد داشته باشه و این ویروس کرونا بتونه انتفاع اون ملک رو کامل از بین ببره، منحل میشه. من تو اگر کامل از بین نبره، به نظرم مثلا فرضی رو فکر بکنید که یک آقایی میاد کامل مثلا منفعت ملکش از بین نمیره، یک بخشی از بین میره. من فکر میکنم اینجا نباید قرارداد رو منحل بدونیم، بلکه باید قرارداد رو صحیح بدونیم با قابلیت حق فسخ، یعنی اختیار به مستأجر داده بشه که کلن قرارداد رو بیاد منحل بکنه، فسخش بکنه، یا نه بخواد با همین شرایط ادامه بده، شاید منفعتش رو در ادامه قرارداد بدونه. در حالی که اگه کلن قرارداد رو منحل بدونیم، خب ممکنه انتفاعش زیر سوال بره.
بسیار عالی. ما حالا برگردیم به همون موضوع ثبت الکترونیک یا سیستم الکترونیکی قوه قضاییه. بنده یادم اوایلی که این سیستم راه افتاد، حداقل الان رو نمیدونم، ولی اون موقع علاوه بر این که معضل حل نشد، یه مشکلم به مشکلات مردم اضافه شد. من این رو به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم. بالفعل شخصی چک بلامحلی کشیده بود، در اون تاریخ شخص میرفت بانک، بعد گواهی عدم پرداخت میگرفت. روال این بود در قدیم که میرفت دادسرا شکایت میکرد، بعد کلانتری و مأمور میگرفتن. بعد سیستم الکترونیکی اومد، گفتن آقا طرف میره بانک، گواهی عدم پرداخت رو میگیره، مراجعه میکنه یکی از دفترخونه دفاتر اسناد رسمی، اون رو ثبت میکرد، بعد مراجعه میکرد به دادسرا، بعد میرفت کلانتری. یعنی علنا به جای اینکه یک مراحل رو بیان کم کنن، این سیستم الکترونیک باعث شده یه مرحله به مراحل دیگه اضافه شه. یعنی ارباب رجوع بنده خدا غیر از اینکه به بانک، دادسرا و کلانتری مراجعه میکرد، یه سرم باید ثبت اسناد یا دفترخونه اسناد رسمی میزد. این موزل الان رفع شده یا خیر؟
البته نباید به صورت معضل بهش نگاه کرد. بد و امر اینه که تو یک روز دو روز بیشتر وقتت گرفته میشه تا اینو ببری جایی ثبت الکترونیکش بکنی. منتها در نهایت چه اتفاقی میفته؟ در نهایت اگه فرد قبلا میرفت و شکایت میکرد مستقیم، خب آدرس اون فرد ممکن بود صحیح نباشه، بعدن تو ابلاغا مشکل میخورد، یعنی وقتها تجدید میشد، حکم نمیتونست ابلاغ بشه، حکم قامت واخواهی پیدا میکرد، طرف نگاه میکرد دو سال دویده یه حکمی رو گرفته، بعد طرف میومد میگفت من مطلع نبودم، دوباره رسیدگی از اول شروع میشد، یعنی یک سال دو سال مجددا باید میدوید. اما این یک روزی که اون اول الان وقت میذاره سبب شده تا این سیستم سنایی که الان وجود داره همه ابلاغا رو بگن آقا ابلاغ صحیحی بوده، بهت ابلاغ شده، باید حضور پیدا میکردی، و بعدن واخواهی رو ممکنه ازش نپذیرن و حضورش در جلسه رو ممکنه الزامی بدونن، حتی اگر طرف بیاد و ادعا بکنه که آقا من نبودم، به راحتی ازش نخواهند پذیرفت. بنابراین شاید بدون به نظر برسه یکم سخت‌تر شده، یه روز وقتشون بیشتر گرفته میشه، منتها در نهایت ممکنه در اون رسیدگی حتی یک سال یه دفعه کار رو به جلو بندازه و معایب زیادی رو برطرف کرده.
بسیار عالی. فرمون این سیستم سنا، حالا این سوالی که برای خود بنده پیش اومده، بلفرض برای بنده که حالا یا هر شخص دیگه ای پیامکی بیاد که مراجعه کنم به سیستم سنا در خصوص مثلا یه پرونده‌ای که شمارش هم حالا برام میاد، حکمی یا ابلاغی هست، من با توجه به اینکه میدونم اون چیه، حالا اگر اون رو رؤیت نکنم، سوء نیت بلفرض داشته باشم و اون رو رؤیت نکنم، این رویه دادگاه به چه صورته؟ آیا زمانی که پیامک برای من میاد این رو تاریخ ابلاغ منظور میکنن، یا حتما من باید اون رو رؤیت کنم و از تاریخ رؤیت؟ چون این به لحاظ حالا احکامی که قابل واخواهی باشه و نباشه تأثیرات خودشو داره دیگه.
بسیار سوال مهمی است. اغلب تاریخ رویت رو میگیرن و یه سیستمی دارن که رویت رو هم متوجه میشن. یعنی وقتی ما مراجعه میکنیم به شعبه میگن مثلا هنوز رویت نکرده یا مثلا دو روز پیش رویت کرده.
منظور اون پیامکه، پیامکی حالا اس ام اس براش میاد ولی وارد سیستم سنا نمیشه با توجه به میدونه موضوع چی هست.
عرض میکنم به نظر من اون چیزی که تو محاکم دیدم، اون چیزی که رویه دیدم، تاریخ رؤیت رو محسوب میکنن. اما به قول شما فردی رو نگاه میکنی اصلا نمیره و سر نمیزنه و مراجعه نمیکنه. اینجا اصلا